دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟
در محضر ولایت،
کشور است. اون وقت کشور هم از لحاظ مادی و اقتصادی، هم از لحاظ اعتبار بین المللی، هم از لحاظ عزت ملی و اعتماد به نفس ملت ایران، و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی و روحی کشور پیشرفت خواهد کرد. این راهی است که امیرالمومنین در مقابل ما قرار داده است. خدا رو شکر میکنیم که ملت ما زنده است. خدا رو شکر میکنیم که جوانان ما در راه درست حرکت میکنن. یه عده‌ای وقتی نگاهشون به جوانها میفتد، نمونه ها و معدود گونه های ناهنجار رو میبینن. بله، ناهنجاری هم هست، نه اینکه نیست، ما هم اطلاع داریم، اما این هنجار عمومی ملت ایران و جوانان ما هنجار دینی است، هنجار علاقمندی به دین و میهن و اسلام و قرآن و معنویت و ملیت و این هاست.
با رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار همراه باشید.
رادیو ورزش هر لحظه همراه شماست.
یه فرصت، یه ضربه، یه توی دروازه و گل، گل توی دروازه.
رقابت های لیگ ملت های اروپا را از رادیو ورزش و ایران صدا بشنوید.
سال تو پاس عالی، موقعیت خوب برای آلمان، اینم گل اول.
پخش زنده دیداری از گروه سوم
لیگ ای.
حالا بازیکنان بوسنی ضد حمله رو ترتیب دادن، موقعیت خوب میره که تک به تک بشه اونجا. دمیروویچ موقعیت خوب برای بوسنی و به تیر دروازه برخورد میکنه.
رقابت شاگردان ناگلزمن در مساف با تیم چهارم جدول آلمان، بوسنی و هرزگوین.
ارسال تو داخل محوطه، گل دوم، این گل دیگه قبوله و باز هم اون داد.
آلمان، بوسنی و هرزگوین.
ورزشگاه اروپا پارک، شهر فرایبورگ.
شنبه 26 آبان ماه ساعت 23 و 15 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همراه با 27مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه های آسیا،
افرادی و ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
یک شوت میزنه که بالای دروازه.
پخش زندگی دیدارهای تنها نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا،
مرحله گروهی
پشت محوطه 9 متر ما ضربه که میزنه
موج ردیف 92 مگاهرتز.
شاگردان دانیال امینایی پس از پیروزی پرگل برابر نماینده عمان در سومین دیدار برابر نماینده کویت سفارایی می کنند.
بغل راست یک لحظه توپ رها می شد از یاری 44 بچه ها فرصت طلبی می کنند.
صنعت مثل ایران الکاظمه کویت
گروه بی.
شنبه 26 آبان ماه ساعت 15:30 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
همراه شما هستیم و بشنویم برنامه به اضافه ورزش.
اضافه ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. دوستان امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم همراه و مخاطب ما باشید. یکی از نکاتی که در حوزه فضای ورزش به چشم می‌خوره این هست که بسیاری از افرادی که در جامعه ورزش ما جمع‌بندی میشن و دسته‌بندی میشن تحت تأثیر فضای رسانه‌ای قرار میگیرن. یعنی نقشی که رسانه‌های جمعی در شکل‌دهی رفتار اجتماعی ورزشکاران دارن تأثیر بسزایی میگذاره در موفقیت یا ناکامی اون ورزشکار. ما تلاش میکنیم در برنامه امروز از این نقش و از جایگاهی که رسانه‌های جمعی دارند با شما عزیزان صحبت بکنیم. امیدوارم همراه و مخاطب ما باشید تا پایان برنامه. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، همچنان با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دقایقی راجع به موضوع برنامه با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر قاسمی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت های مهندس درخشنده عزیز و شنوندگان بزرگوار. خوشحالم که در خدمتتون هستیم. انشالله که بتونیم مباحث خوبی رو پیش ببریم.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه شما تخصص و حوزه فعالیتتون رسانه‌های در واقع جمعی هست، فکر کنم بد نیست در ابتدای گفتگومون یه اشاره‌ای به این موضوع بشه که آیا تعریفی که امروز ما در مورد رسانه‌های جمعی و حتی شاید رسانه‌های اجتماعی داریم، همون تعریفی است که در گذشته ازش سراغ داشتیم، و اگه قرار باشه امروز ما اونها رو دسته‌بندی بکنیم و تعریفی در موردش داشته باشیم، شامل چه بخش‌ها و چه حوزه‌هایی میشه؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. خب همونطور که میدونید ما در دوره‌های اخیر حسب تحولات فناوری اطلاعاتی ارتباطی تغییرات زیادی رو داشتیم در مفاهیم، در گفتمان‌های تخصصی، مبانی نظری خاصی که وجود داره در عرصه حالا ارتباطات، رسانه و حتی دیگر بخش‌ها. مثال می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، خود مفهوم خبر و خبرنویسی خب یه قالبی متأثر از چارچوب‌های مطبوعاتی داشت که اصلا فضای شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌هایی که با الگوهای خاص زمینه اطلاع رسانی رو فراهم کردن، قواعد تازه‌ای رو و مفاهیم تازه‌ای رو به این عرصه وارد کردن. به همین نحو هم سوال خوب شما، ما در عرصه مفهوم رسانه‌های جمعی رو با این منظور که استدلال دارید، وقتی میگیم رسانه‌های جمعی، معادل کلمه ماس میدیا یعنی دسترسی توده وسیع به اون رسانه یا محتوای تولید شده هستش که امروز به مدد پلتفرم‌های مختلف مبتنی بر اینترنت و دستگاه همراهی که همیشه با ما هست، مثل گوشی‌های همراه و پلتفرم‌هایی که شکل گرفته در این عرصه، ما شاهد این هستیم که خیلی از افراد قابلیت داشتن رسانه جمعی پیدا کردن. به عنوان مثال ما شاهد ظهور افراد اثرگذاری هستیم در رسانه اجتماعی که به عنوان اینفلوئنسر ازشون یاد میشه، یعنی کسایی که ذریب نفوذ بالایی دارن در رسانه اجتماعی. و با این تفاوت که دیگه حالا در بحث رسانه های سنتی جمعی یه مقدار تشخیص مخاطبان کار بسیار دشواری بود، حالا در مطبوعات یه مقدار با تیراژ یه حدودی تعیین میشد، اما در رادیو و تلویزیون اینکه دقیقاً ما تعیین کنیم چند نفر مخاطب دارن دنبال میکنن، جز در موارد کافی یا موارد خاصی که حالا کشور ما بعضی از اینها رو دسترسی هم نداشت، اما امروز به مدد رسانه‌های جمعی مبتنی بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، حتی با تعداد بیننده، واکنش نشان دهنده، کسایی که تعاملی میان حالا یا لایک میکنن یا کامنت میذارن یا پیشنهادی مطرح میکنن، اونجا این فرصت فراهم شده که ما دسترسی حتی داشته باشیم به تعداد مخاطب و آثار ضمنی پیام هایی که در سطح توده منتشر میشه. خب این یه پدیده خیلی جدیدیه، یعنی در مخصوصا دو دهه اخیر ظرفیت های بسیار بزرگی رو در بعد رسانه ایجاد کرده که متأثر از اون هم ما شاهد آثار و تغییرات زیادی بودیم، از جمله اینکه خب ضریب نفوذ رسانه ها که قبلا محدود میشد به رسانه های سنتی مثل رادیو تلویزیون و پوشش های قوی یا محتوای قدرتمند، امروز دیگه تقسیم شده بین رسانه های متعدد شبکه های اجتماعی و شخصیت هایی که عرض کردم به عنوان اینفلوئنسر ظهور پیدا کردن و خودشون صاحب رسانه شدن. بعضی از اینها مخاطبینی حتی فراتر از مخاطبین رسانه های سنتی دارن.
دقیقا همینطور هستش. یه نکته‌ای که راجع به فرهنگ جامعه ما در مورد مقوله مطالعه در گذشته مطرح می‌شد این بود که وقتی نگاه می‌کنیم به تیراژ و شمارگان در واقع تعداد کتاب‌هایی که توی کشور منتشر میشه، حاکی از این بود که جامعه اهل مطالعه‌ای نیستیم و مقایسه می‌شد با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای شرق آسیا نظیر مثلا ژاپن که گاهی اوقات تیراژ به میلیون هم می‌رسه، می‌گفتیم که خب جامعه ایرانی خیلی تعلق خاطر خاطری به موضوع مطالعه نداره، اما به واسطه همین دست رسانه ها ما شاهد این هستیم که به شکلی توفیق اجباری شده و افراد در طول روز ممکن هست در طول شبانه روز ساعتی رو یا حتی اوقاتی رو صرف مطالعه متن هایی بکنن که تعریف کتاب رو نداره، اما اونها رو با فضای مطالعه به شکلی همراه میکنه. اما سوالی که مطرح میشه این وسط این هست که تا چه اندازه این دست مطالعه و این دست پیگیری اموری که در قالب متن داره ارائه میشه نفوذ داره، همون عبارت خودتون ضریب نفوذش چقدر هستش. من دوست داشتم راجع به این قضیه هم اگه محبت بکنید توضیح بدید و نظر خودتون رو بگید، اینکه این دست مطالعه رو ما میتونیم امیدوار باشیم به تاثیرگذاری یا اینها خیلی زود میان و خیلی زود هم در واقع از بین و خاطر میرن.
سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. من یک گذری هم بکنم به اون نکته خوبی که حالا اشاره فرمودید که یه نقدی میشه که ما سرانه مطالعه کتابمون در کشور پایینه. خب نظریه های مختلفی هم برای تبیین این رفتار اجتماعی ما وجود داره. یکی از نظریه ها این بود که خب فاصله ظهور صنعت چاپ و دسترسی عمومی به گسترده به انواع کتاب‌ها تا ظهور رادیو در ایران کوتاه بود و این باعث شد که رسانه رادیو خیلی بیشتر و سریع‌تر جای خودش رو باز کنه. اون فرهنگ نهادینه شده مطالعه کتاب یا عمیق شدن در کتاب و مطبوعات کمتر باشه در جامعه ما. به همین دلست. در مورد مطبوعات هم این مسئله مطرحه که ما سطح مطالعات مطبوعاتی مونم با سطح جهانی حالا حداقل کشورهای پیشرفته فاصله معنیداری داشت. سوال خوبی که شما فرمودید که چقدر اینا میتونن اثر بذارن، خب ما با توجه به مخاطب میتونیم این مسئله رو تعبیم بکنیم. باز در مبانی نظریه علمی دو دسته نظریه وجود داره، نظریه های رسانه محور و نظریه های مخاطب محور که آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنه. هر دو نظریه تاکید دارن که نظریه رسانه محور میگه رسانه هر اون چیزی که دلش میخواد در ذهن مخاطب میکاره و مخاطب رو متأثر از خودش، رفتارش رو، نگرشش و شناختش رو تغییر میده. نظریه مخاطب محور میگه نه، این مخاطبه که انتخاب میکنه محتوا رو و بر اساس اون پیامی که از رسانه داره منتشر میشه کنترل میکنه تغییر خودش رو، کجا رو باید بپذیره و تغییری داد کنه کجا رو نه. حالا هر دو نظریه هم درسته، وابسته به چیه این دو تا نظریه. هر چقدر سطح سواد رسانه افراد پایین باشه، یعنی افراد به خوبی رسانه رو، دروازه‌بانی هایی که در رسانه صورت میگیره، شیوه های الگوی تولید محتوا، حالا از الگوهای نوشتاری تا صوتی و تصویری، هر چقدر اینها رو خوب نشناسه و اون کسانی که پشت تولید این محتوا هستن رو خوب در موردشون مطالعه نداشته باشه، خب عملا مخاطب منفعلی خواهد بود، یعنی میپذیره خیلی راحت همه چیز رو. و برعکس هر چقدر این آگاهی بالا بره، شناخت بیشتر بشه، بدیهیه که افراد راحت هر چیزی رو نمیپذیرن. من با این مثال خدمتتون عرض بکنم، بعضی موقع تو این فضای مجازی ما میبینیم مثلا یه فردی میاد بدون داشتن تخصص لازم میاد مثلا یک دارویی رو برای یه طیفی از ورزشکارا معرفی میکنه که اگر اینو مصرف بکنید، تزریق بکنید یا فلان کارو بکنید خیلی خوبه، و میبینیم که حالا ایشون به دلیل شاید یه ظاهر آراسته یا یه بیان مناسب یا یک ترکیب بدنی ورزشکاری اصطلاحاً خیلی راحت خیلی از افراد میپذیرن و همراه میشن به پیامو، ممکنه برن تهیه کنن اون دارو رو بدون اینکه از تبعات اون مطلع باشن. ولی یک فردی که سواد رسانه‌ای داره حتما میره اون فرد رو، سوابقش رو، اون دارو رو، همه رو بررسی میکنه، با یک جامعیت نسبت به اون پیام واکنش نشون میده، با یک جامعیت اطلاعاتی کسب میکنه نسبت به اون پیام واکنش نشون میده.
توی صحبت‌های شما یه بخشی اشاره کردید به چهره‌هایی که به واسطه همین رسانه‌های اجتماعی اصطلاحاً گل کردن و دیده شدن، از اونها به عنوان اینفلوئنسر در واقع یاد میشه. توی حوزه ورزش هم ما این دست افراد رو داریم، افرادی که شاید لزوماً رسانه‌های اجتماعی اونها رو معرفی نکردن، اما ابزار رسانه اجتماعی تونست اونها رو خیلی بهتر در اختیار و در معرض جامعه مخاطبشون قرار بده. خیلی از همین چهره های نامدار جهان فوتبال هم در همین زمره قرار میگیرن و نفرات دیگر. چقدر فکر میکنید که این رسانه های اجتماعی روی رفتار اونها و شکل دهی رفتار اونها هم تاثیر میگذارن؟ نظرتون در این باره چیه؟
اینم باز ممنونم که سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. ما دو گروه افراد داریم. یک کسایی هستن که از اونها به عنوان افراد شهره یا حالا به تعبیر سلبریتی یا چهره‌های شاخص که در محیط‌های دیگری اون معروفیت خودشون رو کسب کردن،
درسته،
مثل میدان ورزش، مهارت‌ها یا حتی عرصه هنر. خب اینا یه ظرفیت و قابلیت ذهنی دارن وقتی میان در یک فضایی در محیطی خودشون رو با عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی هست خودشون معرفی میکنن، طبیعیه که افراد زیادی اونها رو دنبال میکنن. برخی از افراد هستن که بدون این پیشینه میان و با شناخت نیاز مخاطب یا گاهی حتی هنجار شکنی ها حتی یا بعضی موقع هم حتی بود مثبت رو بگیم خلاقیت هایی میان و یه زمانی تعبیر میشد ازشون به عنوان میکرو سلبریتی، یعنی خب کسایی که تو این فضا خودشون سلبریتی میکنن، ولی بعدن این واژه اینفلوئنسر اومد که حالا کلمات زیادی تو فضای مجازی استفاده میشه با عنوان بلاگر و نمیدونم مسائل مشابه با اون، ولی که همه رو میتونیم ما ذیل همون عنوان اینفلوئنسر به بحث بذاریم. کسایی که موفق شدن در فضای مجازی جمعیت زیادی رو به عنوان دنبال کننده همراه خودشون بکنن و روی اون اثر بذارن. حالا سوال شما اینجا معنا پیدا میکنه که اینها چقدر دامنه نفوذ دارن روی مخاطبین خودشون. باز اینجا بحث اون سواد رسانه‌ای و بحث هواداری، وقتی شما روکز هواداری با هیجانات صرف در شما غلیان پیدا میکنه و شما میدونید که هرچی هیجان بیشتر میشه منطق کاهش پیدا میکنه و اگر نتونه فرد مدیریت کنه تحت عنوان هوش هیجانی یا مدیریت هیجان، بدیهیه که هیجانات میومد در تصمیم گیری ها نقش آفرینی میکنن. خب فضای ورزش هم فضای پر هیجانیه. بعضی از این اینفلوئنسرها با ظرفیت های جاذبه هایی که ممکنه برای طیفی از مخاطبین داشته باشن طوری اونها رو در گروه های هواداری قرار بدن که پیام های اونها در گوشت و پوست و استخوان مخاطبینشون بنشینه و اونها همراهی بکنن با پیام ها یا اون درخواست هایی که مطرح میشه از طریق فضای رسانه‌ای توسط اینفلوئنسرها. لذا با دامنه این اثر متناسب با ظرفیت مخاطب که ما در رسانه ازش به عنوان مخاطب شناسی یاد میکنیم میتونه متفاوت باشه و هر چقدر باز من تاکید میکنم روی کلید واژه سواد رسانه‌ای پایین باشه اثرپذیری بیشتر مخاطب منفعله و هر چقدر سواد رسانه‌ای بالا میره مخاطب فعاله، فعالانه مواجه میشه و اثرپذیری قطعا مسیر متفاوتی خواهد داشت. من فکر کنم سوال شما این بود که خود اون افراد هم چقدر اثر میپذیرن.
بله.
این هم آیه منظور شما این بود که من توضیح بدم.
یه بخشش این بودش که حالا توی سوال بعدی حتما بهش میپردازیم آقای دکتر. فقط یه نکته ای. مسیر سوالاتی که من پرسیدم به این واسطه بودش که مثلا ورزشکاری که تو همین کشور خود ما تو دهه های 60 و 70 مثلا میخواست فعالیت حرفه‌ای ورزشی انجام بده و یک جایگاه ویژه‌ای رو بین مردم به دست بیاره، تنها ابزارهایی که در اختیارش بود فلان روزنامه‌هایی بودن که حالا ممکن بود گاهی اوقات هفتگی حتی منتشر بشن و یه فرصت خیلی کوتاه، یه بخش خیلی کوتاهی بهشون اختصاص داده بشه برای دیده شدن و شاید در بالاترین درجه این بود که مثلا رادیو یا تلویزیون با اونها مصاحبه‌ای مثلا کمتر از یک دقیقه انجام بده. امروز با دنیایی با گستری وسیعی از این رسانه‌ها در همین کشور خودمون روبرو هستیم که در قالب فضای مجازی دارن کار میکنن، شاید گوی سبقت رو در بسیاری از موارد از رسانه‌های سنتی ما نظیر رادیو و تلویزیون و روزنامه تونستن بربایند، اما خروجی کار شاید کیفیت فراتر از آن چیزی که توی دهه‌های گذشته دیدیم نیست. ارزیابی خودتون چیست؟ اینجا رسانه رو در مسیر موفقیت و تاثیرگذاری بر روی ورزشکار می‌بینید یا این موجب شده که یه ایستی اتفاق بیفته یا حتی مانعی بشه برای موفقیت‌های اونها؟
خب باید موفقیت تعریف بکنیم، یعنی به هر حال هرکم از این اتفاقایی که افتاده یه سری فرصت ایجاد کرده و یه سری تهدید. ببینید در بُعد رسانه‌ای ما یه مفهومی داریم به نام تکثر رسانه‌ای، اصلا جزء مبانی اصول ارتباطات و رسانه هست. به این منزله اینکه ضریب نفوذ رسانه ها هر چقدر تکثر پیدا بکنه بین رسانه های مختلف، این میتونه کمک بکنه به ایجاد یک رقابت. حالا خود این سالم بودن این رقابت و کنترل و نظارت اون دستگاه سیاست گذار ناظر و حامی هم میتونه نقشه مهمی داشته باشه که باز سوء استفاده هایی تو این زمینه صورت نگیره، نقش مهمی داره. ولی امروز میخوام بهتون بگم که حالا مثالی که زدید، من همیشه نمیگم، میگم یه زمانی انقدر رسانه های ما محدود بود، یعنی یه یادآوری بکنیم شاید برنامه های ورزشی حتی تلویزیون محدود میشد به دو یک یا دو برنامه اصلی در سطح تلویزیون تو یک یا دو شبکه تلویزیونی، یا مطبوعات به ندرت مثلا شما از سال 90 مطبوعات 90 یا 80 روزنامه ورزشی در کشور ما ظهور پیدا کرد. ما عمدتا هفته نامه داشتیم، هفته نامه کشور ورزشی، دنیای ورزش، و خب همون موقع هم این هفته نامه ها یه مقاله می نوشتن، نقدی می کردن به یک حتی مثلا رئیس فدراسیون یا یک مربی، به شدت با چالش مواجه می شد. اما اون موقع ضریب نفوذ رسانه بسیار بالا بود، یعنی همونا نقش تعیین کننده ای داشتن چون ضریب نفوذ بسیار بالایی داشتن. امروز این ضریب نفوذ توزیع شده بین رسانه های مختلف و نظریه جدیدی باز متناسب با این فضا فراهم شده که میگن رسانه های امروز دیگه یک تک رسانه نمیتونه به راحتی نقد و نظری رو در یک نظام مدیریتی اعمال بکنه. هم افزایی رسانه ایست که میتونه این کار انجام بده. در دنیا هم این اتفاق میفته، چه سوء استفاده هم از این قضیه میشه در کشور خود ما هم متاسفانه میشه سوء استفاده هایی و اون کجاست؟ اونجایی که شما نگاه میکنید چند رسانه مختلف با ماهیت‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های سنتی روی یه چیز متمرکز میشن برای تایید یا ردش، و این خب کمک میکنن برای اینکه همصدایی بیشتری فراهم کنن، که من از این رویکرد یا رفتار به عنوان همافزایی رسانه‌ای یاد میکنم که میتونه بُعد مثبت داشته باشه برای کارهای مناسب مثل در ایام سیل و زلزله و حوادثی که برای کشور پیش میاد. شما نگاه میکنی اصلا یک همافزایی جدی بین همه رسانه ها برای همدلی و کمک و همصدایی فراهم میشه، یعنی چه آثاری هم ایجاد میکنه. اما خب بود منفی و بود تو استفاده از این مسئله هم هست که باید مراقب.
بسیار عالی، خیلی متشکر از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو، استفاده کردیم از صحبت جناب علی.
درود بر شما،
زنده باشید، متشکرم ازتون، خداحافظ شما.
رسانه ها می توانند به ورزشکاران کمک کنند تا شناخته شوند و مورد حمایت مالی قرار گیرند. رسانه ها به ورزشکاران کمک می کنند تا مهارت های خود را به نمایش بگذارند و توجه مردم را به خود جلب کنند. این امر می تواند منجر به قراردادهای حمایت مالی و سایر فرصت های مالی شود که می توانند به ورزشکاران در رسیدن به اهداف حرفه‌ای خود کمک کنند، انگیزه بگیرند و به پیشرفت ادامه دهند. رسانه ها می توانند با برجسته کردن دستاوردهای ورزشکاران آنها را به ادامه تلاش و پیشرفت تشویق کنند. این امر می تواند به ورزشکاران کمک کند تا سطح عملکرد خود را حفظ کنند یا بهبود بخشند و ایده ها و راهکارهای جدید یاد بگیرند. رسانه ها تأثیر زیادی بر رفتار ورزشکاران هم دارند و اکنون با گسترش رسانه ها و نفوذ رسانه های مجازی اثرگذاری آنها بر رفتار ورزشکاران بیشتر شده. بنابراین ورزشکاران باید هوشیار باشند که همواره مورد توجه رسانه ها هستند و رفتارشان در معرض قضاوت مردم قرار می گیرد. تأثیر رسانه ها بر رفتار ورزشکاران مثل تیغ دو لب است. رسانه ها همچنین می توانند بر عملکرد و رفتار ورزشکاران تأثیر منفی بگذارند. یکی از این آثار منفی استرس و فشار روانی است. رسانه ها می توانند بر ورزشکاران فشار زیادی وارد کنند تا همیشه بهترین عملکرد خود را داشته باشند. این امر می تواند منجر به استرس و فشار روانی شود که بر عملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر